أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَوَلَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سوره مبارکه مائده به لطف الهی پایان رسید. الان آغاز سوره مبارکه انعام است و همونطوری که در تلیه سوره مبارکه مائده برز رسید، اگر برادران بزرگوار بتوانند همراه قرائت و بحث آیات را هم حفظ بکنند بسیار شایسته است. قرار بر این باشد که انشاءالله این آیات را حفظ بکنند. در باره هر سوره چند بحث است و این سوره مبارکه انعام هم برابر اون اصل کلی مشمول این مباحث هست. بحث اول این است که آیا این سوره دفعتاً واحدتاً نازل شد یا پراکنده. بحث دوم این است که اگر دقیقاً واحدتاً نازل شد، در مکه نازل شد یا در مدینه؟ اگر به طور متفرق نازل شد، همه این آیات که متفرقاً نازل شدن در مکه نازل شدن یا در مدینه نازل شدن یا بعضی در مکه و از در مدینه؟ بحث دیگر این است که این سوره حالا یا مکیس یا مدنی نسبت به سایر سور چه حکمی دارد؟ قبل از چه سوره است؟ بعد از چه سوره که نظم سور مشخص می شود؟ مطلب چهارم آن است که این در چه سنه از بعثت یا هجرت قرار گرفته است؟ اگر در مکه نازل شد، در سنه چندم بعثت بود و اگر در مدینه نازل شد، سنه چندم هجرت است. بیان رو مرحوم امیر الاسلام رضوان برای در مجمع دارن که می فرماین چون سوره مبارکه مائده به قدرت خدا ختم شد، چون آخرین آیه سوره مائده این است: لله ملک السماوات والارض وما فیهن و علی کل شیء قدیر، مناسب با ذیل سوره مائده صدر سوره انعام است که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. این تناسب و نظم برای رعایت تدوین قرآن خوب است، یعنی قرآنی که الان انسان در خدمت اوست، نظمش به این است که پایان سوره مائده با آغاز سوره انعام هماهنگ است. و اما این چنین نیست که اینها به همین ترتیب نازل شده باشند، برای اینکه ملاحظه فرمودید سوره مبارکه مائده در اواخر عمر شریف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، جریان حجۃ الوداع مانند آن است و طبق شواهدی که الان اقامه می شود سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. فاصله اینها در حدود 10 سال یا 9 سال یا حداقل 8 سال هست و اونم 8 سال قبل از سوره مائده سوره مکه انعام نازل شد. نمیشه گفت به این که چون پایان سوره مائده درباره قدرت خداست، آغاز سوره انعام هم درباره قدرت خداست. برای این که این سوره 10 سال قبل از اون نازل شد یا لااقل 8 سال قبل از اون نازل شد. این گونه از بیاناتی که مرحوم امینالاسلام و امثالشون دارن، این برای بیان تناسب قرآن مدون خوب است، اما برای تناسب نزول و سوری که در کنار هم نازل شدن مناسب نیست. اما مطلب اول که آیا این سوره مبارکه دفعتا نازل شد یا تدریجا، برای اثبات نزول دفعی یا تدریجی دو تا راه دارد. چون بعضی از سور دفعتا نازل شد، بعضی از سور تدریجا نازل شد، مثل سوره مبارکه بقره تدریجا نازل شد. از این که بعضی از سور دفعتا نازل شد و بعضی از سور تدریجا نازل شد سخنی نیست، اما در این که آیا سوره مبارکه انعام تدریجا نازل شد یا دفعتا، اون محل بحث است. برای اثبات اینکه یک سوره دقیقا نازل شد یا تدریجا نازل شد دو تا راه دارد که جمع هر دو میسر است. راه اول بررسی تناسب خود آیات است که این راه شاهد داخلی است. یعنی وقتی ما صدر و ذیل یک سوره را بررسی میکنیم ببینیم همه این سوره درباره یک مطلب است و آیاتش به هم منسجم است، این نشون میده با هم نازل شد. دیگه وجهی ندارد که سوره‌ای که آیاتش درباره یک مطلب است و تناسب کامل به پیوند علمی هم بین صدر و ساقه یک سوره است و بینش فاصله زمانی اتفاق بیفته. البته محال نیست، ولی ظاهرش این است که با هم نازل شده است، دفعتا واحدتا نازل شد. شاهد خارجی روایات مسئله است. اگر روایت دلالت کرد بر اینکه این سوره دفعتا نازل شد، تأیید می کند اون استشهاد خارجی را. گاهی می بینیم بین روایت با اون استشهاد داخلی یک تعارضی هست، یعنی از تناسب آیات برمی آید که این سوره دفعتا نازل شده است، ولی روایت دلالت می کند بر اینکه متفرقا نازل شد. در اینجا حق با روایت هست، ولی اینکه این تناسب ضرورت نزول دفعی را اثبات نمی کند. وقتی که شایسته است که دفعتا نازل شده باشد، ممکن است یک متکلمی با فاصله های زمانی معین حرف های بزند که گذشتش با آینده کاملا مرتبط است. بنابراین اگر یه روایتی دلالت کرد بر اینکه این سوره مثلا متفرقا و نجوما نازل شد نه دفعتا، خب اون روایت مقدم است، در صورتی که لسان صریح آیه این نباشد که دفعتا نازل شد، وگرنه اون روایت می شود مخالف آیه. مطلب بعدی آن است که درباره استشهاد اولی و شاهد اولی که شاهد داخلی است، تدبر در یک سوره کافی است. اما مطلب دوم که شاهد خارجی است، روایت باید معتبر باشد. آنچه را که مرحوم امیر اسلام و غیر امیر اسلام درباره وحدت نزول سوره مبارکه انعام نقل کردن مورد تأمل هست که آیا این روایات معتبر هست یا معتبر نیست. پس بنابراین یه فحصی آیین باید بفرمید به اینکه ما یه روایت معتبر یه صحیحی در این بین وجود دارد که دلالت کنه سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد یا نه. اون چرا که ایشون و امثال ایشون نقل میکنن که روایت معتبر نیست. آیا یک روایت صحیح همونطوری که تو بحث‌های فقهی مطرح هست؟ البته حداقلش این است. و اگر نه، اگر ما بخواهیم به بحث‌های تفسیری کار بکنیم، اون مقداری که در فقه به اکتفا می شود در تفسیر به اکتفا نمی شود. چون این مسئله اونجا اثر عملی داره، تعبد عملی داره، یه روایت صحیح یا موثقه کافی است. اما اونجا اثر عملی ندارد یا اثر علمی دارد. ما اگر بخواهیم باور کنیم به اینکه این سوره دفعتا نازل شده است که مطلب علمی است، این با یک صحیحه حل نمی شود. چون یک صحیحه حداکثر متن نمی آورد. ما می توانیم گمان پیدا کنیم یا اسناد ظنی به شارع بدهیم، همین. بیش از این دو کار مقدورمون نیست. باورمون بشود که این سوره دفعتا واردتا نازل شد، اون باور که دست ما نیست، اون با یک صحیحه پدید نمی آید. یا باید خبر واحد محفوظ قرینه قطعی باشد یا تواتر، و اثر عملی هم که ندارد. که ما نمیخوام اثر فقهی بار کنیم که با مظنه کافی باشد به عمده ترتیب اثر عملی است. البته مظنه پیدا میشود که در این گونه از معارف علمی زن سودمند نیست. اسناد زنی به شارع هم مجاز است که این هم بار علمی ندارد. ما می توانیم بگوییم اهل بیت علیه السلام گمان ما این است که اونها اینچنین فرمودند، همین. اما آدم باور بکند مطمئن بشود دست اونی. خب حداقل آن است که ما یه صحیحه داشته باشیم یا یه موثقه، همونطوری که در کتابهای بحثهای فقهی هست. پس اون رو آیون فحص می فرمید برای اثبات روایت معتبری که دلالت کند بر این که این سوره مبارکه دفعتا نازل شد. اگر این روایاتی که مرحوم امیر اسلام نقل کرد در بین اینها یه حدیث معتبری باشد، اونگاه معارف فراوان را به همراه دارد. چون در این احادیث آمده است که این سوره مبارکه انعام را 70 هزار فرشته مشایعت کرد. اصل این که فرشتگان آیات الهی را نازل می کنند، این در قرآن کریم هست، بعیدی سفر کرام برده. به این فرشتگان به امامت روح الامین جبرئیل سلام الله علیه یا روح سلام الله علیه اگر غیر او باشد، به امامت ایشون و به رهبری ایشون این آیات را نازل می کنند. و هر جا امام نازل شد، مأمومان اون امام هم نزول می کنند، نازل می شود. و طبق بیان قرآن کریم، امام فرشتگان که روح امین است، این در قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. نزل به روح الامین و علا قلب چل تکون من المنذرین. نزل به یعنی انزله، گرچه بالحق انزلناه و بالحق نزل، گرچه ما فرستادیم، اما اون چی می آورد روح امین است که پیک ماست. او کجا می آورد؟ کجا وارد می شود؟ مهمان کی؟ اون مهمان قلب پیغمبر است. نزل به روح الامین و علا قلب جل تکون من المنذرین. پس قرآن را وجود و مقدس روح الامین بر قلب پیغمبر نازل کرد. یک قلبی است که 70 هزار فرشته را هم پذیرایی می‌کند. این رو میگن صدر مشروع، که علم نشرح لک صدره. اینه که به آسمان و زمین بیرون نیامدن که. گرچه قد ملع الخافق، این خافق یعنی افق. افق رو میگن خافق. خافقین یعنی افقین یعنی شرق و غرب. وقتی گفته شد ملع الخافقین یعنی ملع المشرق و المغرب. خب وقتی که می آین کجا نازل می شود؟ اینا بیرون دروازه قلب پیغمبر می ایستن یا به امامت روح الامین وارد محدوده قلب می شود؟ قرآن که بیانش این است که این کتاب الهی بر قلب پیغمبر نازل شده است. نزل به روح الامین و علا قلب که، اونگاه یه قلبی است که 70 هزار فرشته اونجا حضور و ظهور دارن به امارت روح الامین. این یکی از نکاتی است که از این روایات استفاده می شود. اگر فحص بالغ بفرمایید یه روایت اعتبار این روایات اثبات بشود، این گونه از معارف فراوان را هم به همراه دارد. و اگر صرف این که عبی بن کعب نقل کرد، و حیف این معارف از کدام تحقیق نکنه. نشته عرشی دیگری که این روایات دارد این است که سر اینکه 70 هزار فرشته این سوره را بدرقه کردن آن است که 70 بار نام بارک الله در این سوره آمده است. خب اینا کم حرف نیست. برای هر اسمی 1000 فرشته بدرقه می کنند. چرا فرشتگانی که نزل به روح الامین و علا قلبک، این که نظیر باران نیست که پرت کند، چه فرشته نزل به یعنی انزله، یعنی این روح الامین این را آورد در قلب تو گذاشت. خب کتاب را پس او آمد در قلب گذاشت، بیرون دروازه قلب که نیستاد چیزی در قلب بیندازد که. چرا این اگر خودش در قلب نیاید، این لازمش آن است که یه واسطه‌ای باشد بین روح امین و بین قلب پیغمبر. اون واسطه هایی که تأمین میکنه. ظاهر آیه این است که نزل به یعنی انزله، یعنی این کتاب را ما به فرشته وحی دادیم، بالحق انزلناه و بالحق نزل. این فرشته وحی هم گرفت آورد تا قلب پیغمبر گذاشت. خب اگر وارد قلب پیغمبر نشود چگونه بر قلب پیغمبر می‌گذارد؟ معلم علم را در قلب آدم نمی‌گذارد. اینا علل معلم علت معده است. هیچ کسی پیش کسی درس نمی‌خونه. معلم همه خداست. معلم که حرف می‌زند یا آهنگ ایجاد می‌کند در فضا این به گوش می‌خورد. مؤلف که چیزی می نگارد، نقوشی رو رو صفحه می نگارد، متعلم یا خواننده می نگارد. اینا علتهای معدن، هیچ کسی معلم دیگری نیست. اینا علل معدن و علل‌های اعدادی هست. اونجا که دیگری کسی تحویل دیگری می دهد یا آهنگ است یا نقشه، اونگاه مستمع این آهنگ را از راه گوش به درون می سپارد، خواننده این نقوش را از راه چشم به درون می برد. از اون به بعد است که نقشه تبدیل به علم می شود یا آهنگ تبدیل به علم می شود. این است که علم الانسان ما لم یعلم، معلم خداست. البته این مطابق با اون حدیث قدسی هم هست، قرض این است که حیف این معارف است که بررسی نشود. همین و برکات این روایت است، اما این معارف عمیق را که نمیشه با عبی بن کعب حل کرد، که اینا که کمتر از این احکام فقهی است که ما در مکروهات و مستحبات میگویم که بالاخره یه روایت معتبری میخواهیم، مگر رو تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن برای ثواب بردن در محل عمل است، اما تسامح در سنن یا امثال ذلک که دیگه در باب معارف نیامده که اگر آمده کسی تسامحا یه چیزی رو قبول کرده ما به او ثواب میدیم، که اون من بلغه ثواب علی عمل فعمله فله التمس یا اوتی ثواب ذلک العمل. در معارف بالاخره درک معیار فضیلت است به ثواب. اونگاه حیف این مطالب بلند است که انسان به صرف نقل عبی بن کعب اکتفا کند. اگر چنین چه روایت معتبر باشد، این حکم عمیق را هم به دنبال دارد که یک صدر مشروعی است، 70,000 فرشته در او ناظر می شود. این برابر علم نشرح لک صدرک است. اونگاه وقتی علما ورثه انبیا بودند، کسی در خدمت سوره مبارکه انعام بود، این سوره را خوب خوند و خوب فهمید، مهموندار همون فرشته ها خواهد بود یا لااقل کمتر. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اصال شاگردان او به تبع و این معارف هم به دنبال دارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به عدد هر اسم 1,000 فرشته این سوره مبارک را بدرقه کردن، این باید بعد از حذف مکررات باشه. حالا این را به بررسی بفرمایید که کلمه مبارک الله یا سایر اسماء الهی رو بشمارید. الله به تنهایی 70 بار ذکر شد یا مجموعه اسماء حسنایی که در این سوره مبارک آمده است به 70 بار هست، البته بعد از حذف مکررات. از این روایت برمی آید به این که 70 یعنی بعد از حذف مکررات 70 بار نام مقدس الله هست. اگر ما دیدیم بررسی کردیم دیدیم بعد حذف مکررات بیش از این است یا کمتر از این است، یه خللی در روایت پدید می آید، یا یه راه دیگری باید برای پی بردن به اینکه اسم خدا چیست اون راه را طی کنیم. بر تقدیر طبق شاهد داخلی و شاهد خارجی این سوره مبارک انعام دقیقاً واحدتاً نازل شده است، به استثنای 6 آیه طبق بعضی از نقلها، 3 آیه طبق بعضی از نقلها، 1 آیه طبق بعضی از نقلها که اینا در مدینه نازل شدن، و اون هم بر این مبناست که اون آیاتی که مشتمل بر احکام است، تعالوا اتلوا حرم علیکم ربکم، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد به مردم بفرماید بیایید تا من محرمات الهی را بر شما تلاوت بکنم. از اون جهت که محرمات مثلا احکام تکلیفی در مدینه نازل شده است، نشون میدهد که این آیات در مدینه نازل شده، ولی این تام نیست، برای اینکه خطوط کلی احکام در مکه هم نازل شد، جزئیاتش و فروعات فراوانی البته در مدینه نازل شد، ولی خطوط کلی محرمات احیانا در مکه نازل شد. خب اگر چه این چه اون درایت برای کسی گرفتیم، این مشکل داخلی من حل نمی شود. یعنی ما 70 اسم باید تحویل بدیم، بعد بگیم حالا یا 70,000 است یا این نه نشانه علامت کثرت است. اگر علامت کثرت بود چه بهتر، یعنی قلب اون مقدس اون حضرت توان پذیرایی بیش از 70,000 فرشته هم دارد. ولی اون چی باید که محور اصلی است آن است که آیا 70 اسم در این سوره هست بعد هست مکررات یا نه. خب نه، اگر بیشتر شد رقم هم عوض خواهد شد. وقتی آیه این روایت این است که به مناسبت هر اسمی هزار فرشته می آید. این ظاهر روایت این است. از اینجا معلوم می شود به این که اگر سور دیگر هم مشتمل بر اسماء الهی بودن، اون هم با مشاهده ملائکه همراه است، چون اختصاصی به این سوره نخواهد داشت. سور اسماء الهی همیشه محترمن. ما موظفیم که نام خدا را هم تکریم کنیم، نه تنها الله را، بلکه نام خدا هم موظفیم تسبیح کنیم. سبح اسم ربک الاعلی، سبح کذا، سبح کذا. هم الله را تسبیح و تقدیس میکنیم، مثل که فرشتگان میکنن سبحو که نحن نسبحو که و نقدس لک. هم اسماء الهی را باید تقدیس بکنیم. نام خدا را که انسان تقدیس میکند، منظور هم اون نام خارجی است که ذات ملبس است. البته این اسماء ظاهری را هم در مقام ذهن که میفهمیم باید تقدیس بکنیم، در مقام لفظ که تلفظ میکنیم باید تقدیس بکنیم. و مانند اون سر این که در نماز گفتم مزمزه بکنید، برای اینکه انسان توی اون هم اون روایات اسرار صلات آمده است که انسان وقتی میخواد نام الله را ببرد باید قبل دهنش را بشوید. اینه که میگن دهنت شستی دهنت شستی، این از اون روایات نشأت گرفت دیگر. این روایات مزمزه در اسرار وضو آمده است که انسان وقتی میخواد نام مقدس الله را ببرد باید با دهن پاک ببرد، دهن را مزمزه کند با آب، دهن را تطهیر کند با نام مقدس الله را ببرد. خب اگر اسماء الهی این گونه از قداست و حرمت را دارن، اختصاصی به سوره مبارکه انعام ندارد. برای این سوره مرحوم امین اسلام اون حدیث رو نقل کرد که اگر کسی حاجتی داشت به نماز خوند و در بعد از نماز اون جمله ها را گفت، به این سوره مبارکه انعام را قرائت کرده است، حاجتش برآورده می شود. اما حالا 70 بار این سوره رو بخوانند یا 40 نفر بخوانند یا 70 نفر بخوانند، اینها رو ایشون جان نقل نکرده. اصل اون نماز و اون دعا و قرائت این سوره مبارکه. خب این تمام مطلب درباره اون امر اول که آیا این دفعتن واحدتن نازل شد یا نه. ظاهرش اینه که دفعتن واحدتن نازل شده است، برای اینکه بخواست خدا وقتی آیات شما لازم فرمید بید منسجم و هماهنگ است. این شاهد داخلی، شاهد خارجی هم نشون میدهد که اون روایات باشد، نشون میدهد که رفعتن نازل شد. اما مطلب ثانی که آیا در مکه نازل شده در مدینه، ظاهرش این است که در اینجا هم از دو شاهد میتوان کمک گرفت، یکی شاهد داخلی، یکی شاهد خارجی، که جمع هر دو را شاید. شاهد داخلی بررسی محتوای خود آیات سوره است، شاهد خارجی روایات باب است. در باره شاهد داخلی، اگر چنونچه مخاطب اصلی و محور اصلی یک سوره شرک و شرک زدائی و توجه به مشرکین و دعوت به توحید و دعوت به معاد و دعوت به وحی نبوت بود، محور اصلی این سوره را تشکیل داد، منوش این سوره در مکه نازل شد. چون مخاطب اصلی آیاتی که بر مکه نازل شد مشرکین بودند و شرک زدائی. و اما اگر نه مؤمنین بودند یا منافقین بودند یا فروعات فقهی را در برداشت بمانند، آن پیداست که این در مدینه نازل شده است. برای اینکه گرچه ریشه نفاق در مکه بود، ولی ابتلای مؤمنین به منافقین در مدینه بود و تشریع احکام فرعی فقهی هم در مدینه بود. بنابراین اگر محور اصلی یک سوره را بیان افشاگری نفاق و بیان خطرات منافقین است یا تشکیل داد، یا احکام فقهی و فرعی تشکیل داد و مانند آن، این معلوم می‌شود که سوره در مدینه نازل شد. البته سوره مدنی مشتمل بر آیات توحید و نبوت و معاد هستند، اما محورهای اصلی اونها چیز دیگر است. و اون چی که در سوره مبارکه انعام به چشم می‌خورد این است که محور اصلی او هر مسئله اصول دین است، دعوت به توحید است، شرک زدائی است، نقل شبهات مشرکین است، ابطال شبهات مشرکین است و مانند. روی این استشهاد داخلی میتوان استنباط کرد که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. باید دید روایت معتبری هست که دلالت بکند بر اینکه این سوره در مکه نازل شد یا نه. اونم به بحث روایی برمی‌گردد، چون اون روایت هایی که دارد دفعتا نازل شده است و هفتاد هزار فرشته بررسی کردن، در این دواز بر فرض اینکه تام باشد دلالت نداره برای اینکه در مکه نازل شده یا مدینه، ممکن است در مدینه نازل شده باشد. باز یه روایت دیگری رو جستجو کرد که دلالت کنه برای اینکه این در مدینه نازل شده. اما مطلب سوم و چهارم، مطلب سوم آن است که این سوره در ارتباط با سایر سور جایگاهش کجاست؟ آیا بعد از سوره مثلا روم قرار گرفته، یا بعد از سوره لقمان قرار گرفته، یا بعد از سوره عنکبوت و سجده قرار گرفته و مانند اون، یا قبل از اونهاست؟ این هم دو تا راه دارد، یک شاهد داخلی، یک شاهد خارجی. شاهد داخلی آن است که در خود سوره اشاره‌ای بشود به این که این مطلب رو ما قبلا گفتیم یا به شما اشاره شده است. اگر چنین چیزی هم که ظهوری از یه آیه به دست آمد که مثلا خدا میفرماید ما این مطلب را قبلا به شما گفتیم و اون مطلب هم در یه سوره مشخص بود، معلوم شود که این سوره بعد از اون سوره مشخص نازل شده است. اما بعد از این سوره چه سوره می آید، این را از این سوره نمیشه استفاده کرد. شاهد خارجی هم همون روایاتیست که روایات معتبریست که دلالت کنند بر این که این بس بعد از کدوم سوره نازل شد. مطلب چهارم آن است که این در چه سالی از بعثت یا چه سالی از هجرت و ناشی است. اون را هم شاید با زحمت البته بتوان از بعض از آیات سور استنباط کرد و قسمت مهم راه اثباتیش هم روایات و تاریخ معتبر گفته دارد که در چه سالی از بعثت یا چه سالی از هجرت را افتاده. اگر جریان محاصره باشد مثلا، یا اگر جریان مهاجرت به حبشه و امثال ذلک باشد، خب تاریخ و روایت مشخص میکند که این هجرت به حبشه در چه سالی بود، معلوم شد این سوره در همون سال نازل شده است. یا اگر ناظر به محاصره باشد، تاریخ و روایت مشخص میکند که محاصره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چه سالی بود، معلوم شد این سوره در همون سال نازل شده است. یا اگر مربوط به جنگ باشد، نه جنگ بدر باشد، جنگ احد باشد، جنگ خندق و احزاب باشد، این رو تاریخ و روایات مشخص میکنند که در چه سال از هجرت هست. به کمک اونها میتوان فهمید به این که این سوره در چه سال از هجرت نازل شده است. البته اگر بعضی از آیات سوره مربوط مثلا جنگ احد باشد، دلالت نمیکند که همه اون سوره در سالی نازل شده است که در اون سال جنگ احد رخ داد، مگر اینکه ثابت بشود که این دفعتاً واقعاً نازل شده است. وگرنه ممکن است که بعضی از آیاتی که مربوط به جنگ احد است در همون سال مشخص هجری نازل شده باشد و بعضی از آیات قبلش یا بعدش. خب اینا خطوط کلی این سوره مبارکه انعام. اما این چند آیه که تلاوت شد، آیه اولش درباره خلقت نظام خارجی است و آیه دومش درباره خلقت انسان است و آیه سومش درباره بازگشت همه موجودات به الله است و در حقیقت اشاره و معاد است. آیه اول که درباره عالم است، فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور سینا ثم قضا اجرا. آیه سوم که مربوط به علم خداست و اشاره مسئله معاد دارد این است که والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم. این که فرمود آشکار و نهان شما را میداند، یعنی روز حسابی هم هست. اگر روز حسابی نباشد و خداوند ما را به محاسبه دعوت نکند و یعلم ما تقسیمون، یعلم ما تقسیمون گفتن چه سودی دارد؟ حالا برعرض بداند، ولی چون مسئله معاد هست، مسئله حساب هست، به ما فرما سر و جهر شما را خدا می داند، هر کاری که کردی خدا می داند. در تلیه این سوره نازلات اقدس ایران عدد ورود در مسائل علمی را به ما یاد می دهد و اون است که این سوره سوره استدلال برای معارف اسلامی است، معارف الهی است، یعنی این اصول کلی دین. قبل از شروع بحث سخن از حمد خداست، الحمدلله، که این ادب را خدا به همه کسانی که بخواهند وارد معارف الهی بشوند آموخت. الحمدلله. خب چون خطوط کلی این سوره درباره اصول دین است، این آیات اولیه و هم شبیه براءت استحلال و به منزله مرآت محتوای سوره است، لذا خطوط کلی این سوره را که آفرینش و آفرینگار باشد، انسان و آفریدگار انسان و معاد انسان باشد، در تلیه این سوره درج فرمود: الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. معمولا سماوات در قرآن کریم جمع ذکر می شود و شده است و ارض مفرد. مگر در پایان سوره مبارکه طلاق که فرمود خداوند خلق السماوات سبع و من الارض مثلهن، از این دو من الارض مثلهن که در پایان سوره در سوره مبارک طلاق هست، شاید بتوان استفاده کرد که عرضین هم داری. بذار اگر در دعای فلک ما هم دار آمده است که رب السماوات سبع و رب العرضین سبع، شاید از ذیل آیه سوره مبارک طلاق استنباط شده است. یه بیان نورانی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه در همون بحث‌های روایی سوره مبارک طلاق هست که فرمود یوم در عرض مثلهنه، وجود مبارک حضرت دستشون رو دست گذاشتن با یه فاصله معین، فرمود ارزون و سماعون، ارزون و سماعون، یعنی یه زمین از بالاش آسمان، یه زمین از بالاش آسمان. این بالاخره کهکشون ها وضعشون روشن نیست که چند تا. هنوز آیه بارکه اقسمو و ما تبصرونه و ما لا تبصرون همچنان زنده است. ما لا تبصرون یعنی اون که با چشمهای مسلم هنوز ندیدید و نمیبینید، نه تنها چشم مسلم. فمود فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، اون چرا که میبینید و اون چرا که نمیبینید. تا کنون که بشر نتوانست چیزی کشف بکند که تمام کهکشونها رو زیر مجموعه خود بیاورد. مجهولات او خیلی بیش از معلومات اوست. خب از این که برمود خلق از سماوات و الارض، رقم سماوات مشخص نیست. منظور از سماوات هم در قرآن کریم یه سماع دنیا ذکر میکنه که تمام این اجرام آسمانی و نورانی در همون سماع دنیاست، که اینا زینا سماع دنیا به زینت نل کواکب. معلوم میشود همه این ستاره های ثابت و سیار با فاصله های فراوانی که بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض و بعضها عدل و عرض بعض دارن، اینها در آسمان نزدیک، در نزدیکترین آسمان ها به انسان هم. که آسمان دنیا یعنی آسمان نزدیک که این دنیا مؤنث ادناست، این با کواکب مزین است. اون آسمان اعلا، اون آیا کواکب دارد و چون ما نمیبینیم برای ما مزین نیست یا اصلا کواکبی ندارد، اون رو نمیشود از استفاده کرد. مطلب دیگران است که در قرآن کریم فرمود درهای آسمان ها بروی کافران باز نمیشود. لا تفتح لهم ابواب السماء. خب اگر منظور از آسمان همین آسمان فیزیکی باشد که اونها مرتب دارن رفت آمد میکنن، چندی قبل نقل کردم که رسانه‌های گروهی خودی نقل کردم که 30,000 ماهواره را شوروی فرستاد، شوروی سابق 30,000 یا 3,000 ماهواره نمی فرستادن. خب دیگران هم به همین عدد یا بیشتر فرستادن. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم میشه این آسمان نیست، اون آسمانیست که به اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانیست که فرشتگان در اونجا حضور و ظهور دارن که مدبرات امره، اون آسمانیست که وحی در اونجا هست، فرگرندگان وحیان، اون آسمان است که دعای مؤمن به اونجا میرود، اون آسمانیست که فی السماء رزقکم و ما توعدون. وگرنه خود این آسمان ظاهری مثل زمین این رزق ماست، نه مخزن رزق. فمود به سماع رزق کن به ما تو عدون. این آسمان ظاهری یعنی منظومه شمسی، این اجرام نورانی و مانند آن، اینا ارزاق ماست مثل کره زمین، نه اینکه اینا مخزن روزی ما باشن. ظاهر آیین است که به سماع رزق کن به ما تو عدون و انهو الحق من مثل ما اندکم تندقون. خب اگر سخن از فی لا تفتح لهم ابواب السماء است، اگر سخن از اوها فی کل سماء امرها است، اگر سخن از آن است که آسمان ها مخزن ارزاق شمایند و اگر سخن از آن است که ادعیه به آسمان ها صعود می کنند، معلوم شود غیر از این اجرام فیزیکی مسائل و معارف دیگری هم هست. به ذات اقدس اله همونطوری که این اجرام فیزیکی را آفرید، اونهایی که مقر فرشتگان هستند و مدبرات امر اونجا حضور و ظهور دارن، اونها هم مخلوق خدایند. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. قهرن این عرض ناظر به این عرض خاص نیست، این عرض جنس است نه شخص، که شامل عرضین هم خواهد شد. این چنین نیست که این عرض شخص باشد تا با اون چه در سوره مبارکه طلاق آمده است که بمن در عرضه مثله و نه ناهماهنگ باشد، ولی این عرض میشه جنس به قابل انطباق بر افراد کثیر. عرضینی داریم، سماواتی داریم، خدا آفریدگار همه این هاست. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. اگر سماوات و ارض آفرید و اگر اجرام نیر آفرید و اگر اینها در حرکتن، قهرن ذل و ظلمتی هم پدید می آید. همود به جعل الظلمات و النور. خب اگر آسمان و زمین نباشد، این اجرام شمسی نباشد، قهرن نور ظاهری نیست، وقتی نور ظاهری نبود ظلمت هم نیست. البته نور معنوی که علم هست در قبالش ظلمت به معنای جهل راه دارد، اما این نور ظاهری به وسیله اجرامش سمایی آفریده شده، قهرن ظلمت هم به وسیله اونا کشف می شود. ظلمت در حقیقت عدم نور است. حالا اگر زمین از آفتاب نور گرفته، اون چهره از زمین که برابر با آفتاب است خب نور میگیرد، اون چهره که برابر اون نیست مظلم است و تاریک. سر این که در باره آسمان ها و زمین کلمه خلقه به کار رفت، در باره ظلمات و نور جل به کار رفت، برای اینکه خلقه از اون مادهی خبر میدهد که ترکیب را به همراه دارد. اون لباس کهنه میگن صوب خلق، اصولا خلقت آن است که انسان مواد را جمع بکند و به صورتی در بیاورد. اما اون که نو ظهور باشد، حدیده بی سابقه باشد، او فطرت است نه خلقت. فاطر کسی است که نو ظهور دارد، بدیع السماوات و الارض است. از اون جهت که اینها نو ظهورن، از چیزی خلق نشدن، خدا بدیع السماوات و الارض. از اون جهت که هر کدام از اینها یه ماده‌ای دارن که فهمو سم استوا الى السماء و هی دخان یا والارض بعد ذلك دهاها، معلوم شه ماده الذی اینها رو قبلا خلق کرد بعد این ماده را تصدیح کرد، این میشه خلقت. اصل ماده و صورت یا این مجموعه را وقتی ملاحظه میکنن دیگه مسبوق به ماده دیگر نیست، میشه بعد بدیع السماوات و الارض، فاطر السماوات و الارض. که این الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، در تلیه سوره مبارکه فاطر فرمود خداوند فاطر سماوات و ارض است، در تلیه سوره مبارکه انعام فرمود خدا خالق سماوات و ارض است. این مجموعه را که بررسی میکنید ببینید این مجموعه از یک ماده نیست، خدا بدیع اینهاست و فاطر اینهاست. وقتی کل اینا را تشریح میکنید میبینید که زمین مادی دارد، آسمان مادی دارد، والارض بعد ذلک دهاها، معلوم شد قبلا مادهش بود، یا ثم استوى الى السماء و یا دخان فقال لها وللارض ائتیا، معلوم میشه قبلا ماده گازی او یا هرچه بود وجود خدا آفرید، فسواهن سبع سماوات، اول مادهش آفرید بعد به آسمان های هفتگانه تسویه کرد، یا زمین را اول مادش آفرید بل عرض بعد ذلك دهاها، ده بل عرض است، ته بل عرض است. رو این حساب سخن از خلقت است، رو این که این مجموعه مسبوق به ماده دیگر نیست، سخن از بدیع بودن به خاطر بودن است. الحمدلله رب العالمین.